بسم الله الرحمن الرحيم. اشراق و شرعت کردم که درباره چهار مسئله است. مسئله اول اینه که حرکت مستدیر اقدم الحرکات و تقدمش هم تقدم به طبع. تقدم به طبع تقدمی است که متأخر به متقدم در اون تقدم احتیاج داره، ولی متقدم به متأخر احتیاج نداره. مثلا یک و دو میگن تقدم به طبع داره، سلام علیکم، زیرا که دو برای پیدایشش احتیاج به یک داره، اما یک احتیاج به دو نداره. تقدم به طبع اون نوعا اینطور معنا میکنن. البته معناهای دیگه هم براش میشه گفت، اما این معنای واضحشه. حالا اگر ما ثابت کردیم که همه حرکات به حرکت مستدیره محتاجند و اما حرکت مستدیره از همه حرکات بی‌نیازه، ثابت میشه که حرکت مستدیره بر سایر حرکات تقدم به طبع داره، چون تقدمش که ثابت میشه، اون معیار تقدمش هم که احتیاج متأخر و متقدم دون العکس ثابت میشه، نتیجه گرفته میشه که تقدم هست و تقدمی هم که هست به طبعه. ایشون ابتدا مطلب رو که شروع میکنه به این صورته که حرکات عرضیه رو با هم میسنجه تا ببینه کدوم یکی از این چهار حرکت عرضی بر دیگری تقدم داره. ما چهار تا حرکت عرضی داریم. یکی حرکت مکانی که ازش تعبیر به حرکت عینی هم میکنیم، حرکت عینی با الف. یکی حرکت کمی، یکی وضعی و یکی هم کیفی. این چهار تا حرکت با هم سنجیده میشه و نتیجه گرفته میشه که حرکت مکانی اقدم الحرکاته. از اون ستای دیگه بعد اون ستای دیگه تقدم داره. و بعد می فرمایند که ولو این که این حرکت مکانی از این جهت تقدم داره بر سایر حرکات، ولی باز یک عامل دیگری باعث میشه که ما بگیم حرکت مستدیر بر حرکت مکانی هم مقدمه و به این صورت نتیجه بگیریم که حرکت مستدیر اقدم الحرکاته. از توجه به نحوه ورودیشون در بحث کردید که ابتدا مقایسه بین حرکات میکنه، حرکات عرضی ثابت میکنه که حرکت مکانی مقدم بر همه است، بعد میاد سراغ حرکت مکانی با حرکت مستدیر، حرکت مستدیر رو بر حرکت مکانی هم مقدم میکنه و نتیجهش این میشه که حرکت مستدیر اقدم الحرکاته. اما بیان این مطلب که حرکت مکانی مقدم بر حرکت کمی است، بیانش اینه که هر حرکت کمی رو که ما ملاحظه بکنیم میبینیم که با حرکت کمی هر حرکت کمی مؤخر از حرکت مکانی است. حرکت کمی دو قسم بیشتر نداریم، سلام علیکم. یا حرکت به سمت نمو یا زبول، یعنی رشد کردن، لاغر شدن، بزرگ شدن، کوچک شدن، یا حرکت به سمت تخلخل و تکاسف، یعنی متراکم شدن و باز شدن. فرق بین نمو و زبول از یک طرف و تخلخل و تکاسف از طرف دیگه اینه که نمو و زبول هم جسم در نمو و زبول بزرگ و کوچک میشه، هم حجمش، هم خود جسم کم و زیاد میشه، هم حجمش فرق میکنه. حجم یعنی اون مکانی که پر میکنه. خب اگر لاغر بشه حجمش کم میشه، اگر رشد بکنه حجمش زیاد میشه، اجزایش هم کم و زیاد میشه. وقتی لاغر میشه اجزایش هم کم میشه. بله، جرم و حجم، بله، هم اجزایش کم و زیاد میشن، هم حجمش کم و زیاد میشه. به تعبیر ایشون جرم و حجمش کم و زیاد میشه، هم جرمش که اجزایشه هم حجمش. اما در تخلخل و تکاسف حجمش کم و زیاد میشه، جرمش کم و زیاد نمیشه. یعنی فرض کنید که آب یخ میزنه، این آب اجزایش زیاد نشده، فقط در هم فرو رفته و متراکم شده. یا آبی رو گرم میکنیم بخار میشه، یه خورده بیشتر میشه، چون جامدات و مایعات بر اثر حرارت منبسط میشن، جای بیشتری رو میگیرن. حجمش بیشتر شده اما جرمش بیشتر نشده. همچنین در تکاسف که انبوهیه، حجم کمتر شده اما جرم کم نشده. پس فرقی که بین نمو و زبول از یک طرف و تخلخل و تکاسف از طرف دیگر، تفاوت و عدم تفاوت در جرمه. در هر دو حال تغییر در حجم پیدا میشه، هم در نمو و زبول هم در تخلخل و تکاسف تغییر در حجم پیدا میشه. اما در نمو و زبول علاوه بر تغییر در حجم، تغییر در جرم هم حاصل میشه. در تخلخل و تکاسف دیگه تغییر در جرم پیدا نمیشه. این تفاوت بین این دو نوع حرکت هست، ولی هر دو نوع حرکت حرکت کمی هست. هم تخلخل و تکاسف کمیه، هم نمو و زبول کمیه. حالا ابتدا درباره نمو و زبول بحث میکنیم که ببینیم این مقدمه یا حرکت مکانی، بعد درباره تخلخل و تکاسف بحث میکنیم که باز اون رو مقایسه میکنیم که باز بر حرکت مکانی مقدمه یا حرکت مکانی برو. پس دو تا بحث اینجا داریم، یکی مقایسه حرکت مکانی با حرکت کمی که از سنخ نمو و زبول باشه، یکی مقایسه حرکت مکانی با حرکت کمی که از سنخ تخلخل و تکاسف باشه. اما بحث اولیمون که مقایسه حرکت مکانی با حرکت کمی که از سنخ نمو و زبوله، ایشون می‌فرماد اگر شیئی بخواد نمو پیدا کنه، رشد پیدا کنه، باید اجزایی از بیرون به او اضافه بشن. این اجزا از بیرون که مکانی دارن منتقل میشن به درون این شی. این انتقال، انتقال مکانی است. بعد این انتقال مکانی رشدی که حرکت کمی صورت میگیره. پس توجه کنید اجزا ابتدا حرکت مکانی میکنن از بیرون به درون این موجودی که میخواد رشد کنه، بعدن که به درون این موجود وارد شدن، این موجود حرکت نموفی میکنه، رشد میکنه. از ابتدا حرکت کمی است، ابتدا حرکت مکانی است، بعد حرکت کمی. چون حرکت کمی از طریق اجزای اضافه پیدا میشه، این اجزای اضافه باید حرکت کنن به سمت اون موجودی که نمو میکنه و این حرکتشون حرکت مکانی است. در زبول اجزایی از این موجود کنده میشه، این اجزا باز باید حرکت بکنن، حرکت مکانی بکنن و نتیجتاً شی لاغر بشه. که لاغری بعد از این است که این اجزا از این بدن کنده شد یا از این موجود کنده شد، با کنده شدن این اجزا حرکت مکانی صورت میگیره و به دنبالش لاغری پیدا میشه. البته اینجا یه خورده تأخر حرکت کمی دقت میخواد، چون در همون لحظه که این اجزا کنده میشن لاغری هم صورت میگیره، ولی خب مقداری اون حالت لاغری بعد از کنده شدن اجزاست. همون لحظه مختصر رو میشه باعث دونست که تأخر برای حرکت کمیه و تقدم برای حرکت مکانی. جسم ابتدا اجزایی رو از دست میده، این اجزا از سمت او به بیرون منتقل میشن، این میشه حرکت مکانی. با انتقال اینها این شی لاغر میشه، زبول پیدا میکنه و حرکت کمی پیدا میکنه. توجه کردیم در رشد و نمو، در رشد و لاغری، در هر دو ابتدا حرکت مکانی صورت میگیره بعد حرکت کمی. از اینجا نتیجه میگیریم که در این قسمت حرکت کمی حرکت مکانی مقدمه. حالا بعدا به حرکت تخلخل و تکاسف هم بعدا میرسیم، اونم بیان دیگری باش داریم. پس حالا ما این مطلب رو ثابت کردیم که اگر حرکت کمیمون از سنخ نمو و زبول بود، حرکت مکانی بر این چنین حرکت کمی تقدم داره. تقدمش هم تقدم به طبعه، چون حرکت کمی احتیاج به حرکت مکانی داره، همون معیاری که اول بحث کردم، حرکت کمی احتیاج به حرکت مکانی داره، تا حرکت مکانی صورت نگیره حرکت کمی که نمره یا زبوله تحقق پیدا نمی کنه. ولی حرکت مکانی احتیاج به حرکت کمی نداره، ممکنه شخصی از یه جا به یه جا منتقل بشه، نه لاغر بشه نه چاق بشه، این حرکت مکانی هست که اصلا احتیاج به حرکت کمی نداشته. ولی هیچ حرکت کمی بدون حرکت مکانی به اون صورت که عرض کردیم تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین حرکت های کمی احتیاج به حرکت مکانی دارن، ولی حرکت مکانی احتیاج به حرکت کمی نداره. این معیار تقدم به تب بود. از اینجا نتیجه می گیریم که حرکت مکانی تقدم به تب داره بر حرکت کمی، اون هم که حرکت کمی که از سمت نمو و ظهور باشه، تخلخل و تکاسف هنوز حساب نکرد. اصل فهرست بحث گفتم که چطوری ایشون وارد بحثش و آخر نتیجه میگیره. حالا تیکه تیکه شرح میکنم، بعد دو مرتبه این تیکه ها به هم وصله میشه، مشخص میشه که چجوری به نتیجه رسیدی. اما انها، چون یکی از دو صورت رو باید رعایت کرد، یا اینکه از اول آدم همه مطالب رو توضیح بده بعد از رو بخونه، یا تیکه تیکه بخونه. اگه از اول میخواد توضیح بده خب مطالب جمع میشه، اما وقتی میخواد از رو بخونه اون اولش تقریبا فراموش شده. شنونده ها خود گوینده ممکنه مطالب اولی رو که گفته باشه فراموش کرده باشه، اما اگه تیکه تیکه خونده بشه نه، همه سرجمه، همه تو ذهن هست و مشکلی نداره. فقط آخرش باید دوباره یه بار جمع بشه، اولش باید یه بار فهرست گفته میشه، آخرش هم یه بار جمع بشه، کار بیشتر میشه. اما انها اقدم الحرکات، اما اینکه حرکت مستدیر اقدم الحرکاته، علم بحثمون در حرکت مستدیر است که اقدم الحرکاته، ولی میپردازیم به تقدم حرکت مکانی به همون بیانی که از خارج نشدن، بعدا میرسیم به حرکت مستدیر. فلان الحرکت التي في الكم لا يخلو عن حرکت مکانیه، حرکت کمی بی نیاز از حرکت مکانی نیست. هرگاه بخواد حرکت کمی صورت بگیره باید قبلش حرکت مکانی صورت گرفته باشه. حالا قبلش هم نباشه بالاخره بی نیاز نیست. از لابد دل نامی و زابل من واردن یتحرکو الی، این مربوط به نامیست، او خارجن یتحرکو من، این مربوط به زابله. هر نامی و زابلی به این احتیاج دارد، نامی احتیاج دارد به واردی که یتحرکو الی، یعنی اجزایی که بخواد به سمت این نامی وارد بشه، که بخواد اون نامی رو اضافه کنه و باعث رشدش میشه. این او خارجن یتحرک من مربوط به زابله، باز احتیاج است به اجزایی که اجزای خارجی که یتحرک من، یعنی از زابل حرکت کنن به سمت بیرون بیان. پس در نامی حرکت اجزا به سمت درون، در زابل حرکت اجزا به سمت بیرون لازمه، و این حرکت حرکت مکانیه. حرکت اجزا از بیرون به داخل مکانی، از داخل به خارج مکانی، و هر کم نمو و زبولی به این جور حرکتی احتیاج داره. یعنی هر حرکت کمی که از سنف نمو و زبول باشه به این حرکت مکانی که حرکت اجزاش الی خارج یا الی داخل احتیاج داره. از اینجا نتیجه میگیم که حرکت مکانی تقدم به تبع داره بر حرکت کمی، حرکت کمی که از سنخ نمو و زبول باشه. خب ایشون به صورت جمله معترضه حرکت وضعی رو هم توضیح میدن. اگرچه بحث ما در حرکت کمی بود که با حرکت مکانی مقایسه میشد، هنوز ما از وقت بیرون نرفتیم، چون گفتیم حرکت کمی دو قسمه، یکی از قسم نمو و زبوله، یکی از قسم تخلخل و تکاسفه. نمو و زبول بیان کردیم اما به تخلخل و تکاسف هنوز نرسیدیم. این وسط ایشون حکم حرکت وضعی رو روشن میکنه، بعد دو مرتبه بقیه حرفا رو ادامه میده. پس هنوز ما بحثمون در حرکت مکانی با حرکت کمیه، ولی در ذهن حرکت وضعی هم بیان میشه. میفرماد که حرکت مکانی و حرکت وضعی، حرکت کمی و حرکت وضعی حرکت مکانی حرکت مکانی و حرکت وضعی هر دوشون بی‌نیازند از حرکت کمی که این از خارج رفت کردن. اگر چه حرکت کمی محتاج است به حرکت مکانی، ولی حرکت مکانی محتاج به کمی نیست. در ذهن بدونیم که حرکت وضعی هم محتاج به کمی نیست. حرکت مکانی روشن شد، از خارج رفت کردن، شخصی از جایی بلند میشه به جای دیگه میره، حرکت مکانی میکنه در حالی که نه رشد کرده نه نمو کرده. پس ممکن است حرکت یا سنگی رو مثلا انسان رو بگید در همون لحظه رشد و نمو میکنه. حالا انسان رو بحث نداریم، یه سنگی حرکتی مکانی میکنه، از یه جا به یه جا دیگه منتقل میشه، هیچ نمو و ظهوری هم نداره، تخلخل و تکاثفی هم نداره، اصلا حرکتی کمی نداره، در حالی که حرکت مکانی داره. پس حرکت مکانی محتاج به حرکت کمی نیست، در حالی که ثابت کردیم که حرکت کمی محتاج هست. بله؟ نوع اولش رو ثابت کردیم. بله. اما حرکت وضعی چی؟ میان حرکت وضعی هم احتیاج به حرکت مکانی نداره. مثلا مثلا فرض کنید که ما در یه جایی یه توپی رو ثابت نگه داشته باشیم، اینو بچرخونیم، این مکانش عوض نمیشه، چون مکانش اون سطح مماس از هوا بود، سطحی که با این توپ از هوا مماس بود اون سطح میشد مکان این توپ. خب الان ما این توپ رو در همون مکان ثابت نگه داشتیم، میچرخونیمش، وقتی میچرخونیم حرکت وضعی میکنه اما حرکت مکانی نمیکنه، یک حرکت کمی هم نمیکنه، یعنی رشدی هم نمیکنه. البته ما بحثمون در این نیست که مقایسه کنیم حرکت وضعی رو با حرکت مکانی، الان بحثمون در اینه که مقایسه کنیم حرکت وضعی رو با حرکت کمی. یعنی این توپ رو وقتی میچرخونیم، حالا چه در فضای ثابت بچرخونیم که مکانش هم ثابته، چه در فضای ناثابت بچرخونیم که مکانش هم ناثابته، علاوه بر حرکت کمی نمی کنه، توپ نه رشد میکنه نه لاغر میشه. پس حرکت وضعی رو داریم در حالی که حرکت کمی رو نداریم. البته مقایسه نکردیم بین حرکت کمی، بین حرکت مکانی و حرکت وضعی مقایسه نکردیم، ولی اگر مقایسه بکنیم باید این توضیح رو عرض کنیم که اگر جسم ما مرکب باشه، اگر جسم ما مرکب باشه، صاحب اجزا باشه، وقتی که حرکت وضعی میکنه اجزایش هم حرکت مکانی میکنه، چون مکان اجزا هم تغییر میکنه. اما اگر جسم بسیط باشه حرکت وضعی داره در حالی که حرکت مکانی نداره، چون این جسم اگر بسیطه و دارای اجزا نیست وقتی داره حرکت میکنه دیگه جزئی نداره که ما بگیم مکان جزش عوض شد، مگه جز فرضی باشه، و الا جز واقعی نداره، نمیشه گفت مکان جزش عوض شد. مکان خودش هم اگر ثابت نگه داریم عوض نمیشه. در مورد فلک همینجوره، فلک بسیطه، اجزایی نداره، مکانش هم ثابته، یعنی اگر فلکی در درون فلکی است همیشه در درون اون فلکه، جاش عوض نمیشه، پس مکان عوض نمیکنه، اجزایش هم مکان عوض نمیکنه، بلکه فقط اجزا، اونم اجزای فردی، وضعشون عوض میشه. رهیه و الوضعیه یخلوان عن الکمیه. این عرض کردم به صورت یه جمله معترضه است. هیه یعنی، البته در مکانش جمله معترضه نیست، در وضعیش جمله معترضه است، در مکانش لازمه. هیه یعنی حرکت مکانی خالی از حرکت کمی، وضعی هم خالیه. حالا اون وضعی رو بذاریم کنار، عبارات رو توجه کنید، قبلا گفتیم کمی محتاج است به مکانی، اما حالا میگیم وحیه یخل، وحیه و الوضعیه یخلوان اهل کمیه، ولی مکانی خالی از کمیه، محتاج به کمی نیست. یعنی عکس اون حرف قبلی رو داریم میزنیم، اول گفتیم کمی محتاج به مکانی است، حالا میگیم مکانی محتاج به کمی نیست، تا ثابت کنیم تقدم داره مکانی، اون هم تقدم بهتر. وقت در ضمن وضعیه هم گفتیم وضعیه هم احتیاج به کمی نداره، حالا احتیاج به مکانی داره یا نه فعلا مورد بحث ما نیست. این بحث اولمون بود که در این بحث ثابت شد که حرکت مکانی بر حرکت کمی که از سنخ نمو وزبول باشه تقدم به تبده. حالا حرکت مکانی رو با تخلخل و تکاسف میسنجیم. اینو توجه کنید، فرق بین تخلخل و تکاسف و نمو وزبول عرض شد. حالا میخوام ببینیم تخلخل و تکاسف چگونه به وجود میاد. ایشون میفرماد با استحاله به وجود میاد. با استحاله آب رو باید سرد کنید تا یخ بزنه و متکاسف بشه. سرد کردن آب یعنی استحاله، متحول کردنش در حرارت یا در برودت. این میشه یک حرکت کیفی. اولا باید حرکت کیفی پیدا کنه تا تکاسف پیدا کنه. یا آب رو اگر بخواد منبسطش کنید، متخلخلش کنید، باید حرارتش بدید تا بر اثر حرارت خلل و فرج پیدا کنه و هوا در درونش وارد بشه، حجمش زیاد بشه. این حرارت ایجاد کردنم یک استحاله است، یعنی یک حرکت کیفی است. پس اگر بخواد تخلخل و تکاسف که حرکت کمی است تحقق پیدا کنه، قبلش باید حرکت کیفی که استحاله محقق بشه و بعد تخلخل و تکاسف. حالا بیان سراغ همین حرکت کیفی که استحاله است، ببینیم این چگونه به وجود میاد. میگیم که استحاله هم امریست حادث. امر حادث که دائمی نیست احتیاج به علت داره. علتش چیه؟ علتش آتشیست که نزدیک میشه یا آتشیست و حرارتیست که دور میشه. اگر شما آتش رو نزدیک کردید، این آب متخلخل میشه. حرارت رو دور کردید، یخ میزنه. کار یخچال رو که میدونید چی جوریه. یخچال سرما ایجاد نمیکنه. یخچال حرارت رو بیرون میکنه. موتور رو دیدین، موتور یخچال، اون شبکه هایی که پشت یخچال دست میدین همیشه داغه. حرارت رو از تو یخچال بیرون میاره. موتور فقط کارش همینه. وقتی حرارت رو بیرون آورد، توی یخچال یخ میکنه. پس ایجاد برودت به اینه که حرارت رو بیاریم، عامل حرارت رو بیاریم کنار. البته گاهی عامل برودت هم بیاریم میشه، ولی اینطور هم هست که اگر عامل حرارت رو شما خارج کنید چه یخ میکنه، یخ میزنه. پس ایجاد تخلخل به وسیله ازدیاد حرارتی، ازدیاد حرارت به واسطه نزدیک شدن آتش یا عامل حرارت هر چی هست. نزدیک شدن آتش حرکت مکانی است، یعنی ابتدا آتش باید با حرکت مکانی بره نزدیک آب، بعد آب حرکت کیفی کنه، بعد متخلخل بشه حرکت کمی کنه. در برودت هم همینطور، باید این آتش رو از یا عامل حرارت رو از این آب جدا کنید، بیارید کنار. این کنار آوردن حرکت مکانی است، بعد او حرکت کیفی میکنه، یعنی یخ میدنده، استحاله میشه، برودت شدید میشه، بعد متکاسف میشه. تکاسف و تخلخل که حرکت کمی هست مؤخر شدن از استحاله که حرکت کیفی است، استحاله مؤخر شد از انتقال و قرب بعد اون عامل حرارت که حرکت مکانی است. پس ابتدا حرکت مکانی صورت گرفت، بعد حرکت کیفی، بعدم حرکت کمی که تخلخل و تکاسفه. در این قسم از حرکت کمی هم توجه شدید که حرکت مکانی اقدم شد، مقدم شد. حرکت مکانی اول شد، بعد حرکت کمی. در قسم اول حرکت مکانی بلا واسطه مقدم شد بر زبول و نمو. در قسم دوم معل واسطه مقدم شد، یعنی در این وسط حرکت کیفی هم واسطه شد. ضمناً استفاده کردیم که حرکت مکانی بر حرکت کیفی هم مقدمه. اینم در ضمن بحث روشن شد برامون. ما داشتیم توضیح میدادیم که حرکت مکانی بر کمی مقدمه، ولی در این بین نتیجه گرفتیم که حرکت مکانی بر کیفی هم مقدمه. لذا ایشون بعدش میگه پس حرکت مکانی هم بر کمی مقدمه و هر دو قسمش هم بر کیفی مقدمه.
Didn't
البته بحث ما در اجزا نیست، بحث ما در جسمه، در یک شیئی که میخواد حرکت کمی بکنه. اجزا حرکت کمی نمی کنه. اگر اجزا حرکت کمی می کردن درست بود فرمای شما، که این اجزا وقتی می جوشن حرکت نقلهی دارن و بعد این حرارت درست میشه و این تخلخل درست میشه، بدون اینکه مثلا احتیاج به حرکت کیفی باشه، حالا اگر بتونیم تصویرش کنیم. ولی بحث ما اصلا در اجزا نیست. اجزا درست حرکت مکانی میکنه، ولی جسم حرکت مکانی میکنه؟ نه، یه جسم دیگری باید حرکت مکانی بکنه تا این جسم حرارت پیدا کنه و نتیجتا متخلخل میشه. چرا اجزا داره؟ ولی بحث در این نیست که اجزایش متخلخل میشه، خودش متخلخل میشه. خب یعنی اجزا حرکت کمی میکنه، حرکت مکانی میکنه، اجزا حرکت مکانی میکنن، جسم تخلخل پیدا میکنه. خب پس حرکت مکانی مال اجزا، حرکت کمی مال جسمه. این فرق کرد. ما میخوام بگیم یک جسمی که حرکت کمی میکنه، همون حرکت مکانی حرکت مکانیش مقدمه. نه، حرکت مکانی مقدم لازم داره. حالا که به اینجا رسید، فساد عرض کنم که اونجا هم استحاله دخالت میکنه. وقتی حرکت اجزا میشه تا گرم نشه تخلخل حاصل نمیشه. حرکت اجزا، البته تازه اون حرکت اجزا بعید نیست که از حرارت به وجود بیاد، از حرارت به وجود بیاد که کیفی تازه مقدم بشه بر کمی در اینجا. یعنی بحث عوض میکنه، اول حرارت میاد اجزا رو حرکت میده و تخلخل درست میشه. اجزا که حرکت میکنن در این بین دفعه هوا هم داخل میشه، تخلخل درست میشه. پس اول حرارته که استحاله است، بعد حرکت اجزای، بعدش تخلخله. این برعکس اون چیزی که ما میخوام نتیجه میده. ما بعد اون همون مثالی که زدیم بهتر بود. مثال شما یا حرارت رو واسطه میکنه یا حرارت رو مقدم بر مکانی میکنه. علایل به درد ما نمیخوره، یا به درد ما میخوره، ولی همون مثال قبلیمون کافیه. حالا اب نداره مثال دیگه هم بذارید، ما بخیل نیستیم مثال دیگه هم اضافه کنیم. مطلب روشن شده باشه، مثال هم دهتر. دلیلش همینیست که عرض کردم. حالا فقط این دلیل هم نبود، یا آقا این مثال رو انتخاب کرده، ایرادی برش وارد نیست. مثال دارن که ابی نداره، قانون رو داره بیان میکنه. مثالش هم اینه، شما بگید نه مثال بهتری داریم، مثال بهتری نداره، قانونش نقض نمیشه، حرفش درسته. مثلا مثالی که انتخاب کرده، مثالی که یه مقدار دیر بزنیم، اون مثال شما یه خود مقدار زود برفرض فرض کنیم ها، البته مسلمه مثال ایشون زودتر بزنیم میاد از مثال شما، ولی برفرض بگیم مثال زودتر بزنیم میاد، بازم یه خود مثال بهتر میشه، اونم مهم نیست. و تخلخل و تکاسف لا یخلوان، واو اضافه است. و تخلخل و تکاسف و لا یخلوان غلطه، لا یخلوانه. تخلخل و تکاسف خالی نیستن من استحالته. اگر بخواد تخلخل و تکاسف حاصل بشه باید استحاله رخ بده. ولی استحاله لا یکون دائمتن، استحاله هم به حادثه، دائم نیست. اگر حادثه علت میخواد، علتش چیه؟ علتش قرب و بعد اون عامل حرارت یا عامل برودته. قرب و بعد یعنی حرکت مکانی. فلابد من علت حادثت محیلت، اگر استحاله دائمی نیست احتیاج به یه علتی داره که اون علت هم حادث باشه و احاله کند، یعنی استحاله کند، متحول کند چی رو. اون علت چیه؟ علت آتشه. حادث شدنش چیه؟ لازم نیست خود آتش حادث باشه، بعدش حادث بشه، قربش حادث بشه کافیست. مثل نار توحیل ما رو احاله میکنه، به انیق رو بمینه. وقتی نزدیک شد آب حرارتش بیشتر میشه و تخلخل پیدا میکنه. او یقربه هو منها، یا آب رو نزدیک کنیم به آتش، فرق نمیکنه. آتش رو نزدیک کنیم به آب حرکت مکانیه، آب رو نزدیک کنیم به آتش اینم حرکت مکانی است. این در تخلخل مثال زده. در تکاسف هم آتش رو دور کنیم یا آب رو دور کنیم. بعد ان لم یکن، یعنی بعد ان لم یکن این قرب یا بود، این قرب آتش یا این قرب آب بعد از اینکه نبود، ما حادثش کنیم. وقت میشه این علت حادثه‌ای که محیل است، استحاله رو درست میکنه. این علت حرکت نقلهی کرد، یعنی حرکت مکانی کرد، بعد استحاله پدید آمد، بعد حرکت کمی. نتیجه گرفتیم فل حرکت مکانی اقدم من الکمیه به هر دو قسمش، یعنی هم زبول و نمو، هم تکاثف و تخلخل، و همچنین حرکت مکانی اقدم من الکیفیه است. و ان یقرب و منه، یعنی به این که آتش نزدیک بشود به آب، تقرب منه و ان تقرب منه، یعنی آتش نزدیک بشه به آب، او یقرب هو، یعنی آب منها به آتش. خب تموم شد. تا اینجا توجه کردید که ما دو مطلب رو بیان کردیم، یا شاید سه مطلب رو. یکی این که حرکت مکانی بر کمی مقدم است بر دو قسمش و بر وضعی مقدم نیست. حرکت کمی بر حرکت وضعی مقدم نیست، چون حرکت وضعی به کمی احتیاج نداره. اما حالا حرکت وضعی بر کمی مقدمه، اون یه بحث دیگه است. خب وقتی از این طرف احتیاج نباشه، از اون طرف ممکن احتیاج باشه و حرکت وضعی مقدم بشه. حالا حکم وضعی رو الان بیان میکنیم. تا اینجا حکم سه تا حرکت روشن شد: حرکت کیفی، کمی، مکانی. و معلوم شد مکانی از همینا جلوتره. اما هنوز حرکت وضعی حکمش کامل بیان نشده. البته مقایسه شد با حرکت کمی، ولی با حرکت مکانی مقایسه نشده. الان میخوام حرکت وضعی رو با حرکت مکانی هم مقایسه کنیم. میفهمید اگه حرکت وضعی حرکت مستقیم باشه، حرکت وضعی حرکت مستقیم باشه، اون رو ما مقایسه نمی کنیم با حرکت مکانی، چون مورد بحثمون نیست. حالا اون از حرکت مکانی جلوتر باشه، عقب‌تر باشه، به درد ما نمیخوره، کارش نداریم. البته ممکنه با هم باشن، حرکت وضعی با حرکت مکانی با همه. وقتی ما راه میفتیم حرکت مکانی ممکنه بکنیم، حرکت وضعی نکنیم در بعض قسمت ها. مثلا فرض کنیم مکانمون عوض بکنیم، اما هنوز این در دست راست ما باشه، این دیوار دست چپ ما باشه، وضعمون عوض نشده باشه. اگرچه وضع بالا پایین عوض میشه، وضع اون نقطه‌ای که من روش ایستادم نسبتاً با او عوض میشه. حرکت وضعی با حرکت مکانی تو عمل تقریبا، بعضی موارد حرکت وضعی تغییر نمیکنه در حالی که مکانی تغییر میکنه. مثلا فرض کنید دست راست دست چپ من، یا کلا این کف زیر پای من، این سقف روی سر من، اگر من توی اتاق حرکت بکنم، مستقیمم حرکت بکنم، وضعی عوض نمیشه. وضع اجزا به هم عوض نمیشه، وضع کلم نسبت به خارج عوض نمیشه. البته نسبت به اجزای خارج عوض میشه، نسبت به کل خارج عوض نمیشه. حالا مهم نیست این بس، مهم اینه که ما حرکت مکانی رو حرکت وضعی نمیخوام مقایسه کنیم. از این جهت، از جهت دیگه میخوام مقایسه کنیم، و اون اینه که حرکت وضعی مستدیر داشته باشیم با حرکت مکانی مستدیر یا مستقیم. این رو حساب کنیم، حرکت وضعی مستدیر با حرکت مکانی، اینو مقایسه کنیم، ببینیم که کدومشون جلوترن کدوم عقب‌ترن. وقتی ثابت کنیم که حرکت مکانی اقدم الحرکاته در بین اون دفعه دیگه، باید سوال کنیم که حرکت وضعی با حرکت مکانی چه حالت داره. ایشون بحث رو حرکت وضعی و مکانی نمیبره. حرکت وضعی، حرکت وضعی یعنی مستقیم دیگه. هرچند این دو تا با هم تو همه و با هم انجام میگیرن، فرق داره. شما یه وقتی میگید مکان عوض کردم، یا میگید وضع رو عوض کردم. نسبت به اجزا که لحاظ کنید، ببینید هم وقتی حرکت مکانی میکنیم هم وضع عوض میشه هم مکان عوض میشه. اما اگر نسبت به این کل اتاق ملاحظه کنید، مکانم عوض در به کل ملاحظه کنید، مکانم عوض نمیشه. الان حال وضعی و مکانی با هم هست، مکانی وضعی با هم هست، ما کاری بهشون نداریم. عرض کردم ما در حرکت مستقیم وضعی رو ملاحظه نمی کنیم. الان بحث ما میره رو حرکت مستدیر با حرکت مکانی. حرکت مستدیر با حرکت مکانی، که حرکت مستدیر نوعی حرکت وضعیه، نوعی حرکت وضعیه. میخوام اینجا کارو تموم کنیم، یعنی نتیجه بگیریم که حرکت مستدیر بر حرکت مکانی هم مقدمه، و ثابت کنیم که حرکت مستدیر عقل و حرکاته. چون مدعای ما این بود دیگه، مدعای ما این بود که حرکت مستدیر عقل و حرکاته. الان تا حالا این کارو نکردیم، این مدعا رو ثابت نکردیم. تا حالا ثابت کردیم که حرکت مکانی مقدم بر اون دو تای دیگه است. حالا اگر ثابت کردیم که حرکت مستدیر مقدم بر حرکت مکانی، دیگه کار تمومه، یعنی ثابت میشه که حرکت مستدیر عقل و حرکاته. و به همین به این بیان که الان از میکنم ثابت میکنیم، میگیم حرکت مستقیم، حرکت مکانی، حرکت مکانی همیشه مستقیمه، حرکت مکانی همیشه مستقیمه. و مستدیر نیست. و حرکت مستقیم یک مقدمه. مقدمه دوم، حرکت مستقیم به آخر میرسه. حرکت مکانی مستقیم است، مستدیر نیست. مقدمه اول بود. مقدمه دوم، حرکت مستقیم به آخر میرسه. پس حرکت مستقیم، پس حرکت مکانی آخر داره، اول داره آخر داره. حالا این دو تا مقدمه باید هر دو ثابت بشه. همین که حرکت مکانی فقط باید مستقیم باشه، همین که حرکت مستقیم به آخر میرسه، اول آخر داره، نمیتونه همیشگی باشه. اما مقدمه اول، حرکت مکانی همیشه مستقیمه. فرض کنید شما یه توپی رو در حالی که محلش ثابته بچرخونید، این حرکت مکانی نداره، این داره میچرخه، حرکت مستدیر داره، حرکت مکانی نداره. اما اگر این توپ رو شما در این حرکت دادن جا به جاش بکنید، این حرکت مکانی هم داره، ولی حرکت مکانیش دیگه گرد نیست، حرکت مکانیش مستقیمه، حرکت مکانیش مستدیر نیست، داره میچرخه، حرکت وضعیه، داره مستقیم میره، این حرکت مکانیه. اصلا حرکت مکانی غیر مستقیم نمیتونیم تصور کنیم، حرکت مکانی حتما باید مستقیم باشه. پس یک جسمی که داره، یک جسم داره، میگیم اجزا چه کار نداریم ها؟ در حسن مستدیر نباشه، بله مستدیر نباشه. حرکت مکانی حرکت مستدیر نیست، حرکت مستقیمه. حرکت مستقیم هم تموم میشه. این بله اجزا رو اصلا دخالت ندیم، بحث داره جسم رو محیط دایره حرکت میکنه. یعنی چی؟ خود جسم رو حرکت میکنه، خود جسم داره حرکت میکنه. محیط دایره یا قطر دایره؟ جسم رو محیط حرکت میکنه. یعنی چی؟ اون که یه جسم دیگر در جو جسم، اون یه جسمی رو روی یه جسمی رو یه جسم دیگر حرکت میکنه، یا خود این توپ داره حرکت میکنه؟ ها یعنی یه چی؟ بله حرکت مستدیر، من اینو درست میفرمایید، حرکت مستدیر رو من نباید تقسیمش میکردم به وضعی و مکانی. به طور کلی حرکت مستدیر رو مطرح میکردیم با حرکت مستقیم، چون بحثشون برد رو مکانی، منم خواستم یه ارتباطی بین این دوتا برقرار کنم. بعد از این که حرکت این از قیاس رو به طور کلی برپس گرفت، حرکت مستقیم با حرکت مستدیر فرق میکنه. الان داریم مقایسه میکنیم بین حرکت مستدیر و مستقیم. حالا مستدیر میخواد وضعی باشه، میخواد مکانی باشه، فرقی نمیکنه. میگیم حرکت مستدیر اقدم است بر حرکت مستقیم. چرا؟ چون حرکت مستقیم پایان داره، آخر داره، اول داره، آخر داره. دلیلش هم اینه که در جای خودش ثابت شده که ابعاد متناهی هست. تناهی ابعاد باعث میشه که حرکت مستقیم هم متناهی باشه، چون حرکت مستقیم یا الالعلو یا الالسفل. الالعلو بود که به آخرش رسیدیم، یعنی به محدب فلک نهم میرسیم. الالسفل بود به زمین میرسیم، تموم میشه. البته من این مقدمه را عرض بکنم، بحث تناهی ابعاد که میگن جسم ما متناهیه، بحث در این نیستش که یه جسم از اجسام زمین رو پیدا کردیم این رو بحث کنیم که متناهی یا غیر متناهی. هیچ عاقلی اینو نمیگه غیر متناهی، همه میگن متناهیه. بحث تناهی اجسام در این نیستش که این میز متناهیه، این اتاق متناهیه، اینا همه میدونن متناهیه، اصلا بحث نداره. تناهی اجسام یعنی مجموعه اجسام که کل عالم جسمه. این بحثه. وقتی میگیم آیا ابعاد متناهی‌اند، نه ابعاد یک جسم، اجسام متناهی‌اند، نه این اجسام جزئی، بلکه منظور این ابعاد کل عالم جسمه یا اجسام مجموعه اجسام عالمه. یعنی اجسامی که سفلش زمینه، علوش محدب فلک هشت نهمه. این آیا متناهی یا نامتناهی؟ اگر نامتناهی باشه، ما باید بعد از فلک نهم هم یه چیزایی داشته باشیم، تموم نمیشه. اما اگر متناهی باشه دیگه، بعد از اینکه فلک نهم تموم شد، تموم شد دیگه، عالمی دیگه نیست. فلاسفه قدیم معتقد بودن به تناهی ابعاد، گفتن همین فلک نهم که تموم شد، تموم شد دیگه، چیزی ما اضافه بعدش دیگه نداریم. دلایل خیلی سنگینی هم داشتن، میگفتن فلسفه یک طرف، دلایل تناهی ابعاد هم یک طرف، این اینقدر مهم بود. خب بعدم معلوم شد که همش باطله. علت سختی دلیل هم باطل بودنشه. گاهی از اوقات دلیل سخته، چون نمیشه باورش کرد. وقتی باطل باشه سخت میشه دیگه. بعد میگفتن طبق این تناهی ابعاد، اگر جسمی بخواد حرکت مستقیم کند، یا به سمت بالا الالعلوه، یا به سمت پایینه. به سمت بالا که رفت، وقتی به محدب فلک نقوم رسید، تموم میشه، وای میسته. به سمت پایین که آمد، به زمین که رسید، وای میسته، تموم میشه. پس حرکت مستقیم تموم میشه. حرکت مستقیم اول آخر داره، همیشگی نیست. اما حرکت مستقیم تموم شدنی نیست. یه چیزی رو بچرخونید مثلا، اگر نیروی برای چرخشش در خودش باشه، تا ابد میچرخه. شما نیروی رو تا ابد وارد کنید، تا ابد میچرخه. این دیگه قطع نمیشه. پس حرکت مستقیم چون تموم میشه، آغاز داره، انتها داره، عاملی میخواد. یه چیزی باید اینو حرکت بده که خودش هم حرکت کنه. حادث حرکت دیگه، وقتی حادث باشه عامل میخواد. اما اونی که حادث نیست، اونی که قدیمه، اون دیگه بی‌نیاز از این حرکات. البته اونم عامل میخواد، تا عاملش اصلا که حرکات نیست، عاملش عقله. حرکت فلک حرکت مستدیره. اون دیگه لازم نیست که یه حرکت دیگر اینو به حرکت بندازه، عقل به حرکتش بندازه، به همون ترتیب که در جلسه قبل گفتیم کافیست. اما حرکت مستقیم اینطور نیست. حرکت مستقیم باید یه عاملی این حرکت رو شروع کنه که خودش حادث باشه. پس حرکت مستقیم احتیاج به حرکت دیگه داره، ولی حرکت مستدیر احتیاج به حرکت نداره، به هیچ حرکت مستقیم احتیاج نداره. اگر حرکت مستدیر احتیاج به حرکت مستقیم نداره، پس بر حرکت مستقیم تقدم داره، بر همه حرکات متقدم داره. بنابراین نتیجه گرفتیم که حرکت مستقیم مستدیر چه وضعی باشه، چه مکانی باشه، اغلب حرکاته. این آخرین نتیجه است که میخواستیم بگیریم. مدام مستقیم به مستدیر بالاخره تا حرکتی، تا عاملی نباشه، تا عاملی نباشد که این حرکت مستقیم رو شروع کنه، شروع نمیشه. اما عامل چیه؟ عامل این حرکت مستقیم چیه؟ عامل هر موجودی که حرکت مستقیم رو بخواد ایجاد کنه، خودش گرفتار حرکت مستدیر فلک هست، نه که حرکت مستدیر بیاد مستقیم رو ایجاد کنه. من مثلا میخوام سنگی رو به هوا پرت کنم، حرکت مستقیم. خودم دارم در این حرکت مستدیر فلک، محکوم به حرکت مستدیر فلک هستم، و دارم حرکت مستقیم رو ایجاد میکنم. همه موجودات طبیعی چه چیزی حرکت مستقیم ایجاد میکنه؟ موجود طبیعی، موجود طبیعی در درون این فلکه، پس همه گرفتار حرکت مستدیر هستن. در اینی که حرکت مستدیر دارن، حرکت مستقیم ایجاد میکنن. بنابراین حرکت مستقیم از موجودی حاصل میشه که او خودش دارای حرکت مستدیر هست، ولی حرکت مستدیرش حرکت مستقیم رو ایجاد نکرده، ولی حرکت مستدیر اقدم است بر حرکت مستقیم. عیبی نداره، شما اونجوری هم بفرمایید مانعی نداره. بله، ولی بالاخره باید روشن بشه که حرکت های مستقیم کم قسمن، بین اینها یه بیانی بشه. بارها گفته شده که ملا صدرا وقتی میخواد وارد بحث میشه، حواشی بحث رو هم متعرض میشه. حالا شما میفرمایید خود متن رو میگفت کافی بود، این حواشی رو نمیگفت. نه، عیبی نداشت حواشی هم گفته بشه، اب نداره گفتم نشد نداره، ولی بالاخره ارتباطی با بحث ما داره و همین اندازه که ارتباط داشته باشه ایشون میخواد این مطلب رو روشن کنه. خب، لکن المکانیه مستقیمتون، حرکت مکانی مستقیمه. ولی ایشون هم همون عرض و اول بنده رو داره میگه که حرکت مکانی مستقیمه و این وفق رابطهش با حرف قبل روشن میشه دیگه، حرف قبل حاشیه نمیشه. همونطور که من اول شروع کردم درست شروع کردم، حرکت مکانی مستقیمه و حرکت مستدیر از جهتی که بیان میشه بر حرکت مستقیم مقدمه، پس بر حرکت مکانی و بقیه مقدمه. پس حرکت مستدیر اقدم است، نه تنها بر حرکت مستقیم بلکه بر همه حرکات، چون همه حرکات میان تو مستقیم. اما چطوری حرکت مکانی مستقیمه؟ مگر اینکه اون حرکت هایی رو که مستدیره ایشون وضعی میگیره، حرکت های مستدیر رو وضعی میگیره، حرکت مکانی رو مستقیم میگیره. حرکت مکانی رو آقایون همونطور که عرض کردم یا الالعلم میدونن یا الالصفر میدونن، و اگر این باشه مستقیم میشه. حرکت مکانی یا الالعلم یا الالصفر، اونی که شما میبینید حرکت مستدیره، اون گاهی الالعلم گاهی الالصفر. مثلا فرض کنید که آتش چرخون رو به فرمایش ایشون میچرخونه، حرکت مکانی میکنه، منتها این آتش چرخون گاهی به سمت علو میره، گاهی وقتی میخواد باید پایین به سمت صفر میاد. این حرکت مکانیش حرکت مستقیمه، یعنی الالعلم الالصفر. اون حرکت چرخشش اون میشه حرکت وضعی. اینا دیگه نظرشون اینطوره، حرکت مکانی رو اینچنین میگیرن که حرکت باید مستقیم باشه، یا الالعلو باشه یا الالصفر باشه. و این آتش چرخون هم که نگاه بکنید حرکت مرکبه، حرکت بسیط نیست. ممکنه یه سنگ حرکت کنه به سمت بالا، این حرکت بسیطه. یه دود حرکت کنه به سمت بالا، این حرکت بسیطه که فقط یا به سمت بالا یا به سمت پایین. اما آتش چرخون حرکت مرکبه، قسمتایش به سمت بالا، قسمتایش به سمت پایینه. اینا رو اگه تفکیک کنیم میشه حرکت‌های مستقیم و مکانی متعدد. اینجوری قرار دادن، پس همه حرکات مکانی میشن مستقیم. کوکب چی جوری؟
ببینید ما هر فلکی یک کوکبی داره در محمود خودش داره حرکت وسیع
فلکش میشه.
کوکبی که روی فلک چهارم قرار گرفته و زمین فلک شمس حرکت میکنه، کوکب شمس داره حرکت انتقالی و حول
نه کوکب اصلا حرکت نمی کنه. کوکب هیچ فلکی حرکت نمی کنه. تصریح دارن کوکب مثل میخ کوبیده شده. کوکب اصلا حرکت نمی کنه، تدویر حرکت می کنه. کوکب در درون تدویر حرکت می کنه. حرکت تدویره، حرکت تدویره، حرکت کوکب نیست. هیچ وقت کوکب حرکت نمی کنه. کوکب اگر بخواد در درون فلک حرکت کنه، فلک رو می شکافه و فلک قابل شکافش.
حرکت کنه فلک، 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 حرکت کنه فلک،
حالا اجازه بدین مثل که ساعت گذاشته من اینو تموم کنم. لاکن المکانیه مستقیمتون و المستقیمات لا یتصل، لا یتصل یعنی لا یتصل الی لا نهایه، تا بی نهایت اتصال پیدا نمی کنه، قطع میشه. ولی حل حرکت المستدیره مستصلتون، این دیگه تا بی نهایت قطع نمیشه. فهیه قنیتون یعنی مستدیره قنیتون من سایر الحرکات که لا یستغنی این سایر الحرکات عن دوریه. عبارت توجه کنید، فهیه یعنی مستدیره قنی از سایر الحرکات، سایر الحرکاتی که صفتشون این است که لا یستغنی عن دوریه یعنی از متصل مستدیره، اونا مستقیمی نیستن از دوریه، ولی دوریه مستقنی از اینها. صحیح اقدم الحرکات بهتر، پس حرکت مستدیر اقدم الحرکات است، تقدمش هم تقدم به طبعه. تا اینجا مطلب اولمون تموم شد، بعد ذیلی داره که ذیلش انشاءالله جلسه بعد ارز می‌کنم.